بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران، جمعه 29 فوریه 2008 میلادی، 10 اسفند ماه 1386 هجری خورشیدی. سلام، علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شامگاهی روز تعطیل. در آغاز مهرداد سپهری با تازه ترین خبرها.
عصر خوش. اعضای شورای امنیت سازمان ملل امروز نیز به بحث درباره پیشنویس قطعنامه سوم تحریمی علیه ایران ادامه می‌دهند. آمریکا، بریتانیا و فرانسه ابراز امیدواری کردند که بتوانند با دریافت نظرات نهایی آفریقای جنوبی، لیبی، اندونزی و ویتنام، اعضای غیر دائمی شورای امنیت این قطعنامه را فردا شنبه 11 اسفند به رأی بگذارند. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز پنج شنبه در این باره با تابو امبکی رئیس جمهوری آفریقای جنوبی تلفنی گفتگو کرد. آفریقای جنوبی که خواهان به تعویق افتادن رأی‌گیری در شورای امنیت است، امروز نیز با مسئولان اتحادیه اروپا در این زمینه گفتگو می‌کند. از سوی دیگر، منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نامه‌ای به وزارت امور خارجه ویتنام خواهان حمایت آن کشور از جمهوری اسلامی شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی دیروز بار دیگر گفت که تصویب قطعنامه جدید به هیچ وجه باعث تغییر سیاست جمهوری اسلامی و تعلیق غنی‌سازی اورانیوم نخواهد شد. ستاد نیروهای مسلح ترکیه در بیانیه اعلام کرده است که عملیات نظامی آن کشور در شمال عراق به اهداف خود دست یافته و این نیروها اکنون به پایگاه‌های خود در خاک ترکیه بازگشتند. ارتش ترکیه در بیانیه خود هر گونه نفوذ خارجی را در تصمیم برای عقب نشینی نیروهای این کشور رد کرده است. آمریکا دیروز از ترکیه خواسته بود تا هرچه سریع‌تر به عملیات نظامیش در شمال عراق پایان دهد. شورای ریاست جمهوری عراق با اجرای حکم اعدام علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی موافقت کرد. دیوان عالی عراق در شهریور ماه گذشته احکام اعدام متهمان پرونده موسوم به انفال، علی حسن المجید وزیر پیشین دفاع و پسرعموی صدام حسین، سلطان هاشم الطایی وزیر پیشین دفاع و حسین رشید تکریتی معاون عملیاتی نیروهای مسلح عراق در دوران صدام حسین را تایید کرد، اما اجرای این احکام به دلیل مخالفت شورای 3 نفری ریاست جمهوری عراق به تأخیر افتاد. این 3 نفر به جرم نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات ضد بشری در جریان سرکوبی کردها در سال 1988 میلادی به اعدام با چوبه دار محکوم شدند. به دنبالش افزایش شدید بهای نفت در چند روز گذشته، امروز هر بشک نفت خام در بازار سنگاپور برای ساعاتی به قیمت بی سابقه 103 دلار معامله شد. بهای نفت سپس به 102.79 دلار کاهش یافت. در همین حال ارزش یورو در برابر دلار آمریکا افزایش یافت و هر یورو به 1.52 دلار در برابر هر دلار رسید.
مهرداد سپهری تازه ترین خبرها را می شنیدیم و همچنان در مجله شامگاهی روز تعطیل. پانزده عضو شورای امنیت سازمان ملل پیش می روند. حلزونوار اما به پیش. برای صدور سومین قطعنامه تحریم و مجازات جمهوری اسلامی. همزمان در ایران شمارش معکوس برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ادامه دارد. قوه قضایی هم وارد گوده انتخابات شده تا به گفته سخنگویان جلوه بداخلاقی های انتخاباتی را بگیرد. در آستانه سفر تاریخی رئیس جمهوری اسلامی به عراق روابط بغداد و تهران را ارزیابی می‌کنیم. از چهره خبرساز امروز می‌گوییم. از حجت الاسلام حسن روحانی. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. زلمه خلیلزاد نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل می‌گوید نشنیده است که به پیشنویس قطعنامه سوم تحریم و مجازات جمهوری اسلامی در شورای امنیت آن سازمان کسی نگفته باشد. جان ساورز نماینده دائمی بریتانیا نیز معتقد است که با ادامه گفتگوی 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل بر سر همین قطعنامه تا تصویب آن و تشدید مجازات و تحریم جمهوری اسلامی راه درازی در پیش نیست. نماینده روسیه نیز تقریبا نظری مشابه همین نظر را داده است، اما با ادبیات معمول مسکو. تازه ترین تحولات در پیشروی شورای امنیت سازمان ملل به سوی قطعنامه‌ای دیگر برای فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی که تاکنون برخلاف خواست آن شورا فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران را معوق نکرده است. مهین گرجی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رویترز به نقل از دیپلمات‌های آمریکایی، بریتانیا و فرانسه می‌نویسد که 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل درباره قطعنامه جدید روز پنجشنبه با یکدیگر مذاکراتی داشتند که ادامه این مذاکرات به امروز موکول شده است. جانسر، سفیر بریتانیا در سازمان ملل، در این باره به خبرنگاران گفت که آنها تلاش دارند هر چه زودتر قطعنامه را به رأی‌گیری بگذارند.
نگرانی‌هایی که ما در مورد پرونده هسته‌ای ایران داریم از جمله خطرات غنی‌سازی اورانیوم و تهدیدهای آن برای پیمان منع گسترش مستلزم روندی است که به وسیله آن ایران این نگرانی‌ها را برطرف کند و این کاری است که ما سعی در انجام آن داریم.
بحث صدور قطعنامه سوم در حالی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی به ویژه بعد از انتشار گزارش محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بار دیگر اعلام کرد که پرونده ایران باید از شورای امنیت سازمان ملل به آژانس برگردانده شود. در این رابطه علی لاریجانی، مذاکره کننده ارشد سابق ایران در پرونده هسته‌ای این کشور، با این عنوان که ایران همکاری بسیار خوبی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته، به صدور پیشنویس سومین قطعنامه بر ضد جمهوری اسلامی اعتراض کرد و آن را نشأت گرفته از خوی لجبازی سیاسی دولت‌های غربی خواند. همزمان که خبرگزاری فرانسه از نزدیکتر شدن موضع اعضای شورای امنیت بر سر قطعنامه تحریمی خبر می‌دهد، بعضی منابع خبری از عدم توافق 15 عضو شورای امنیت درباره صدور قطعنامه جدید گزارش می‌دهند. اما زلمای خلیلزاد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، با این عنوان که همه اعضا بر سر این موضوع توافق دارند، می‌گوید:
ما امروز از کسی جواب منفی نشنیده‌ایم، اما فکر می‌کنم هنوز برخی از سفرا می‌خواهند که با کشورهای مطبوع خود مشورت کنند. برخی نیز نگرانی‌های خود را مطرح کردند که منتقل شده است. اگرچه شکی در این نیست که اکثریت اعضای شورای امنیت که در جلسه امروز حضور داشتند موافق صدور قطعنامه بودند.
همزمان با تلاشی دولت‌های غربی، جمهوری اسلامی نیز متقابلاً سعی دارد که بر رأی اعضای غیر دائم شورای امنیت تأثیر بگذارد. در این رابطه منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در پیامی به همتای ویتنامی خود به تشریح مواضع هسته‌ای جمهوری اسلامی پرداخته است. از سوی خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از مخالفت لیبی با صدور قطعنامه جدید بر ضد جمهوری اسلامی خبر می‌دهد. قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل از دولت‌های جهان می‌خواهد از صدور ویزا برای بعضی اتباع و مقامات جمهوری اسلامی که در برنامه‌های اتمی ایران دست دارند خودداری کرده و همچنین در انجام معاملات تجاری با جمهوری اسلامی هوشیاری به خرج دهند. یکی دیگر از موارد مطرح شده در پیشنویس قطعنامه تحریمی، قطع همکاری با بانک‌های ملی و صادرات و کلیه شعبات و از مجموعه آنهاست. این شورا همچنین از کشورهای جهان خواسته است که مطابق با قوانین خود محموله‌هایی را که توسط هواپیماها و یا کشتی‌های ایران به مقصد این کشور بارگیری شده و یا از ایران به خاک آن کشور وارد می‌شود را به دقت بازرسی کنند.
مهینه گرجی، ساعت 18:39 به وقت تهران، 10:09 به وقت نیویورک. قطعنامه تحریم و مجازات، تشدید مجازات جمهوری اسلامی در نیویورک.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم وارد گود انتخابات مجلس شورای اسلامی شده است. به گفته سخنگوی این قوه، وظیفه این قوه جلوگیری از بدخلاقی های انتخاباتی است. سخنگوی قوه قضاییه خود بیدرنگ توضیح داده است که منظور جلوگیری از تخریب شخصیت داوطلبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. از سوی دیگر آیت الله احمدی جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران رفتن به پای صندوق‌های رأی را دشمن کوب خواند. حسن جعفری از رادیو فردا پای تنور انتخابات.
انتخابات مجلس هشتم.
14 روز مانده تا انتخابات مجلس هشتم، در حالی که هنوز شورای نگهبان فهرست تایید صلاحیت شدگان نهایی را معرفی نکرده است، شاخه‌های مختلف جناح اصولگرایان لیست‌های جداگانه‌ای منتشر و یکدیگر را متهم کرده‌اند که مانع از دستیابی به وحدت نظر شدند.
خبرها.
معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی گفت تعداد واجدان شرایط شرکت در انتخابات مجلس 43 میلیون نفر است.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت مهمترین وظیفه این قوه پیشگیری از تخریب کاندیداها یا به گفته او بداخلاقی‌های انتخاباتی است.
حسین نجابت سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مجلس به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است لیست جبهه متحد اصولگرایان بهترین لیست و 100% قابل دفاع و قابل قبول است. طی 2 هفته اخیر اختلاف بین 2 شاخه اصلی اصولگرایان بالا گرفته و دستبندی‌های سیاسی جدیدی را در بین آنان پدید آورده است. ائتلاف فراگیر اصولگرایان، گروهی که پشتیبانی علی لاریجانی، محمد باقر قالیباف و محسن رضایی از فرماندهان بلندپایه پیشین سپاه پاسداران را همراه دارد، جبهه متحد اصولگرایان را متهم کرده است که در فهرست خود از نام‌های ناآشنا استفاده کرده.
واکنش به تخریب‌ها و آنچه در جمهوری اسلامی بدخلاقی‌های انتخاباتی خوانده می‌شود همچنان ادامه دارد. احمد بزرگیان، عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز گفته است باعث تأسف است فردی که بعداً قرار است قانون گذار شود از همکنون قانون را زیر پا می‌گذارد.
سخنگوی جریان اصولگرایان مستقل مجلس نیز گفته است فضای تخریب و توهین‌های فعلی کرامت انسانی افراد را مورد تهدید قرار می‌دهد و انسان‌ها را از ادامه تعامل مثبت با مسئولان اجرایی و جریان سیاسی حاکم تا حدودی ناامید می‌کند. محمد هادی ربانی نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت متاسفانه جریان سیاسی که در کشور حاکم می شود سیلی از بهتان‌ها و اتهامات را به گونه‌های مختلف به منتقدان وارد می کند. به گفته او امروز در بحث انتخابات مجلس هشتم هم دیده می شود منتقدان دولت یا کسانی که با جریان حاکم همراه نیستند مورد آزار قرار می گیرند.
رقیب کجاست؟
هفته گذشته جبهه متحد اصولگرایان اعلام کرد نامزدهای اصولگرا حق ندارند در لیست‌های موازی حضور داشته باشند. رضا طلایی نیک دبیر ائتلاف فراگیر اصولگرایان به شدت به این تصمیم جبهه متحد واکنش نشان داد و گفت منزلت نامزدهای اصولگرا اجازه پذیرش دستورات آمرانه را نمی‌دهد. پرسش اینجاست که آیا تشدید اختلاف در بین اصولگرایان ریشه های قدیمی تر دارد و آنها موقتاً در زیر یک چتر گرد آمده بودند یا اختلافی در کار نیست و بازیگر اصلی این عرصه همانا میزان مشارکت است؟ ماشاءالله شمس الواعظین روزنامه نگار در تهران در این باره میگوید
2 تفسیر میشه قائل شد برای این تحولاتی که در اردوگاه اصولگرایان کشور داره اتفاق میفته. یه تفسیر اینه که اصولگرایان به این نتیجه رسیدن که انتخابات پارلمانی آینده فاقد عنصر رقابتیه و این میتونه تأثیری بذاره بر حجم مشارکت مردم در انتخابات و در نتیجه اصولگرایان عنصر رقابت رو از طریق ایجاد سفارایی های مدیریت شده در درون اردوگاه خودشون تلاش میکنن انتخابات رو با عنصر رقابتی همراهش کنن تا حجم مشارکت مردم رو افزایش بدن. این یک تفسیره. تفسیر دوم این است که در هر حال وقتی اصولگرایان به صورت یک طرفه و یک سویه کل انتخابات رو در اختیار میگیرن و فضا انتخاباتی رو در اختیار میگیرن مرزبندی های حادتری ایجاد میکنن برای خودشون که اون لایه مورد نظر خودشون در طبقات اجتماعی رو راه بدن به ساختار حکومتی.
ماشاءالله شمس الواعظین روزنامه نگار در تهران. تا انتخابات مجلس هشتم 14 روز باقی است.
0042-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر تلفنی ما برای بازتاب نظر شما. شما هم مثل این شنونده می توانید نظرتون را بگویید تا رادیو فردا آن را با دیگران در میان بگذارد. شماره پیامگیر را تکرار می کنم. 0042-02-21-12-41-13
هنگامی که توانستن انتخاباتی مانند انتخابات پاکستان در عمل اجرا کنند، آن موقع را اسمش را بذارن انتخابات آزاد. موقع که دولت آقای احمدی نژاد در تمام ارگانهای دولتی تبلیغ برای اصول گرایان نشود، این کجایش آزاد است. ممنون از جیرفت.
یک راه حل سریع و کم خرج برای تماس با رادیو فردا،
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران یک شنبه آینده به عراق می رود. این نخستین سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به عراق است و هدف از آن گسترش روابط دو جانبه تهران و بغداد اعلام شده است. محمد باقر قالیباف شهردار تهران نیز دوشنبه گذشته در بغداد قراردادی با مسئولان شهرداری آن شهر امضا کرد که بر پایه آن تهران در ساخت طرح‌های زیربنایی و خدماتی پایتخت عراق از جمله پروژه‌های راهسازی، آبرسانی و ساخت بناهای تفریحی و فرهنگی همکاری می‌کند. هنوز روشن نیست که آیا محمود احمدی نژاد در سفرش به عراق با آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان هم دیدار خواهد کرد یا نه، و نیز آیا به شهر سامره به محلی چاهی که میگویند امام زمان شیعیان 12 امامی در آنجا غایب شده خواهد رفت یا نه، به مسجدی که القاعده آن را ویران کرد و آقای احمدی نژاد وعده بازسازی آن را داده است. در آستانه فرارسیدن پنجمین سالروز آغاز جنگ عراق، مریم منظوری نگاهی دارد به گوشه ای از روابط میان این دو کشور همسایه پس از سرنگونی صدام حسین. درست همین روز بود که تهران را عراق به موشک بست.
ناظران مناسبات ایران و عراق معتقدند سقوط صدام حسین و حکومت تک حزبی او در سال 2003، 5 سال پیش، منجر به بهبود و ارتقای روابط ایران و دولت شیعه مدار کنونی در عراق شده است. روابط اقتصادی میان دو طرف شکوفا شده و بخشی از مردم ایران به شکل گسترده به زیارت شهرهای مقدس شیعیان مانند نجف و کربلا می روند. کامران قره‌داغی از مشاوران جلال طالبانی رئیس جمهور عراق در گفتگو با رادیو فردا میگوید روابط خوب میان ایران و دولت فعلی عراق موضوع جدیدی نیست.
ایران در دهه 1980 با صدام جنگید. اغلب گروه‌ها، احزاب و جنبش‌های مخالف صدام حسین هم که علیه او مبارزه می‌کردند، اکنون در دولتند و این گروه‌های شیعه، کرد، حتی برخی گروه‌های عرب و حزب کمونیست عراق در ایران دفتر داشتند. پس رابطه میان ایران و این گروه‌ها، به خصوص کردها، چیز جدیدی نیست.
کامران قره‌داغی می‌گوید ایران از حمله آمریکا علیه صدام حسین بسیار خرسند بود، زیرا آنچرا که ایران در طول 8 سال جنگ با عراق نتوانسته بود انجام دهد، آمریکا انجام داد. به گفته آقای قره‌داغی، هرچند جمهوری اسلامی ایران به ظاهر حمله آمریکا به عراق را محکوم کرد، اما در دل درست به همان اندازه سرنگونی طالبان در افغانستان از سرنگونی صدام نیز خوشحال بود. پروفسور انوشیروان احتشامی، رئیس دانشکده دولت و روابط بین الملل در دانشگاه دارام انگلیس نیز میگوید سرنگونی صدام بهترین ایده آمریکا به ایران در فروردین 1382 بود.
از اون موقع به بعد و حتی قبل از حتی حمله، به نظر من سرنوشت در عراق با سیاست ایران قاطی بود. سقوط رژیم بعثی در عراق راه رو برای ایران آسفالت کرد برای نفوذ فرهنگی، سیاسی، نظامی و اقتصادی در کشور همسایش. بیشتر شخصیت‌های امروز عراق بعد از اینکه صدام حسین اینا رو از عراق بیرون کرد یا جونش رو در خطر انداخت، ایران به اینا پناهندگی داد و خیلیشون حتی خانواده دارن ایران امروز.
از سوی دیگر این سوال مطرح است که ایران در عراق چه میکند و اهدافش در عراق چیست؟ آیا ایجاد ثبات در عراق هدف مشترک ایران و آمریکاست؟ انوشیروان احتشامی.
درسته که به کردها، عربها، به مسلمانان شیعه عراق ایران کمک زیادی رسونده. ولی در کنار این کمک هم نفوذ سیاسی، نفوذ امنیتی، جاسوسی و نظامی ایران هست در عراق. اینو نه تهران میتونه منکرش بشه نه بغداد. یه نوعش این است که ایران معتقد است که دیگه اجازه نده از عراق سرنیزهی به ضد ایران به وجود بیاد و الان که میتونه نفوذ داشته باشه در عراق بهترین راه اینه که اون نفوذ خودش عیناً در ساختار جامعه عراق امروز پیاده بکنه. یکی میگن که خیر سیاست ایران خیلی از این تاریکتره و نفوذ امنیتی و نظامیش در عراق یک روی خیلی تیره‌تر داره و اون است که ایران میخواد با غربیا در عراق جدال بکنه، نیروهای آمریکایی و انگلیسی، یا یک طرف دیگه این دید تاریک این است که با داشتن نیروهای نظامی و امنیتی در عراق ایران میخواد ترتیب تجزیه عراق بده و نیروهای خودش رو در یه موقعیت در آینده طوری آماده باش بشون میده که اینا مثلا جنوب رو از عراق جدا بکنن. به نظر من این دید تاریک الان زیاد بها نداره. اینجور که به نظر من میاد بهترین شریک آمریکا در عراق ایران هست و جفت آمریکا و ایران در حال فعلی نظرشون این هست که ثبات رو به عراق برگردونن و هر کاری که ایران میکنه یه مقدارش خار تو شش آمریکا هست طبیعتاً، ولی بیشتر انرژی ایران به این رو هست که ثبات رو به عراق برگردونه و عراق رو از یکی از مشکلای رابطه خودش با کشورهای حاشیه‌نشین خلیج فارس بیرون بیاره.
از رابطه با ایران چه چیز نصیب عراق می شود؟ کامران قره‌داغی می گوید بغداد نمی تواند ایران را نادیده بگیرد. صرف نظر از مرز طولانی میان دو کشور، اکثریت شیعیان عراق و ایران مشترکات فراوان فرهنگی، دینی و تاریخی دارند.
پس از سقوط صدام، خلأ عظیمی در عراق به وجود آمد. کشورهای عربی و اتحادیه عرب از عراق حمایت نکردند و موضع خونسا در قبال عراق در پیش گرفتند و تا به امروز هیچ کشور عربی در عراق سفارتخانه ندارد. در عوض ایران فوراً از حکومت جدید عراق حمایت کرد و در بغداد سفارتخانه تأسیس کرد. دولت عراق شیعه باشد یا سنی، عراق نمیتواند ایران را نادیده بگیرد. عراق از سوی متحد نزدیک آمریکاست و آمریکا بازیگر اصلی در عراق است و از سوی دیگر عراق و ایران رابطه خوبی دارند. این یکی از پارادوکس های عراق جدید است.
برخی تحلیلگران میگویند مراجع شیعه عراق سعی میکنند برای حفظ هرچه بیشتر قدرت خود در مقابل حکومت شیعه ایران و نفوذ آن در عراق جلوگیری کنند. از پروفسور انوشیروان احتشامی در دانشگاه دارام انگلیس میپرسم آیا با چنین نظری موافق است؟
البته برای اکثریت شیعه عراق سیستم ولایت فقیه قابل قبول نیست. اقلیتی هستن که این سیستم رو قبول میکنن، اونجا شکی درش نیست. تا موقعی که این تجزیه دین و دولت در ایران یک حالت به جمهوری اسلامی بده که خواستار صدور مدل ولایت فقیه خودش هست، این به نظر من یکی از تضادهایی خواهد بود بین ایران و بقیه شیعیای جهان.
کامران قره‌داغی از مشاوران جلال طالبانی میگوید ایران برخلاف بسیاری دیگر از کشورهای منطقه استراتژی و نقشه‌ای را در عراق دنبال میکند که پایه آن نفوذ هرچه بیشتر در مسائل عراق است.
آنها به دنبال نفوذ در تمامی جبهه ها هستند، به ویژه در عرصه سیاسی، و در این میان جنگ در عراق را دستمایه مواجهه با آمریکا قرار دادند. این حقیقت دارد که ایران همزمان با حمایت از دولت عراق بسیاری از گروه‌های شبه نظامی مخالف دولت عراق را هم پشتیبانی می‌کند. ایران می‌داند که آمریکا برای همیشه در عراق نمی‌ماند و در حال زمینه‌سازی برای نفوذ هرچه بیشتر در عراق است.
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران مسائل بین‌الملل می‌گویند در حال حاضر مهمترین مسئله برای دولت عراق در این میان روابط ایران و آمریکا است و نگرانی از اینکه در صورت برگرفتن مناقشه نظامی احتمالی میان ایران و آمریکا، عراق میدان مبارزه آنان شود. به اعتقاد همین صاحب نظران، بزرگترین چالش پیش روی ایران نگرانی از این مسئله است که در آینده عراق به پایگاه نظامی آمریکا تبدیل شود.
گزارشی بود از مریم منظوری. پست و بلند و تلخ و شیرین روابط ایران و عراق. درست در روزی که 20 سال پیش عراق برای نخستین بار با موشک به تهران حمله کرد.
شنونده رادیو فردا هستید.
با ما بمانید.
در پی اجرای 11 کنسرت در ایتالیا، آلمان، سوئد، نروژ، انگلستان و هلند، گروه دستان خود را آماده می کند تا همین برنامه را در ایران نیز اجرا کند. حمید متبسم، سرپرست و آهنگساز این گروه که برای شرکت در یک سمینار موسیقی به آلمان آمده است، در گفتگوی با همکارم شهرام میریان با اشاره به بازتاب کنسرت‌های اروپایی دستان از توانایی‌های همایون شجریان، خواننده این گروه هم یاد کرده است. موسیقی که آغاز می شود، لب باید فرو بست. از کجا می آید این آوای دوست؟
نبستم به کس دل، نبسته کس به من دل، چه تخت پاره بر موج، رها 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 من.
با خوانندگی همایون شجریان، 11 کنسرت گروه دستان در 11 پایتخت و شهر اروپایی پایان گرفت. کنسرت های این بار هم مانند ده‌ها کنسرت پیشین از دو بخش سازی و آوازی تشکیل شده بود که در لابلای هر بخش سه تصنیف تازه هم گنجانده شده بود. آهنگسازان این دو بخش حمید متبسم و سعید فرجپوری هستند و حسین بهروزینیا، پژمان حدادی و بهنام سامانی هم دیگر اعضای این گروه. حمید متبسم سرپرست گروه دستان که برای شرکت در یک سمینار موسیقی به آلمان آمده، در گفتگو با ما ضمن ارزیابی بازتاب هنری کنسرت اروپایی گروه دستان در پاسخ به نخستین پرسش رادیو فردا که چرا این گروه این بار به سراغ همایون شجریان رفته است، میگوید:
همایون شجریان فارغ از نام فامیلیش، کیفیت‌های کار خودش بالا هست. همایون شجریان فقط یک خواننده ساده نیست، بلکه موزیسین تمام عیار، ساز میزنه. به هر حال از نوجوانی همایون شجریان خیلی زود همراه پدر در کنسرت های مختلفی شرکت کرد. الان بیش از 15-16 ساله که در تمام کنسرت های پدر، اول به عنوان نوازنده تنبک و این اواخر حتی همخوان.
از دل سلامت می کنم، تو کعبه ای هر جا روم، قصد مقامت می کنم، قصد مقامت می کنم. هر جا که هستی حاضر، از دور در و ناظر، شب خانه روشن می شود، چون یاد نامت می کنم.
آیه متبسم، شما یکی از پایه‌گذاران گروه دستان هستید. وقتی به کنسرت‌های شما نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که شما هر بار با یک خواننده تازه به گشت هنری می‌پردازید. ممکنه بپرسم چرا؟
معتقدیم یک گروه با یک خواننده اگر زیاد کار بکنه، فرم کار و رنگ کار تکراری خواهد شد. شنونده عام موسیقی ایران وقتی که می‌شنوه که گروه دستان با همایون شجریان آمد، اگه 6 ماه دیگه به شهرهایی که ما بودیم، با خودش میگه خب این برنامه رو که دیدم. کاری نداره که این برنامه قطعاتش جدیده، بلکه این مجموعه رو به معنی رنگ تکراری میبینه. ما معتقدیم که همین گونه هم هست.
11 کنسرت رو پشت سر گذاشتیم و میرسیم به کنسرت های بعدی.
خوشبختانه ما در این 11 کنسرت یه استارت خیلی خوب داشتیم در شهر برلین. قرار بود که 3 روز ما این کار رو ضبط بکنیم، ولی اجرای صحنه‌مون اینقدر خوب شد که تصمیم گرفتیم همین کار رو بدیم بیرون و امیدواریم که در تابستون در تهران 6 شب کنسرت بدیم.
با نشانی فیلتر شکن رادیو فردا مجله شامگاهی را پی می گیریم. birjandi.com birjandi.com تکرار می کنم، birjandi.com birjandi.com .com مجله شامگاهی در برابر شماست.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت ایران. مهرداد سپهری با تازه ترین خبرها.
با سلام مجدد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل امروز نیز به بحث درباره پیشنویس قطعنامه سوم تحریمی علیه ایران ادامه می‌دهند. آمریکا، بریتانیا و فرانسه ابراز امیدواری کردند که بتوانند با دریافت نظرات نهایی اعضای غیر دائمی شورای امنیت این قطعنامه را فردا شنبه 11 اسفند به رأی بگذارند. ستاد نیروهای مسلح ترکیه در بیانیه اعلام کرده است که عملیات نظامی آن کشور در شمال عراق به اهداف خود دست یافته و این نیروها اکنون به پایگاه‌های خود در خاک ترکیه بازگشتند. شورای ریاست جمهوری عراق با اجرای حکم اعدام علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی موافقت کرد. دیوان عالی عراق در شهریور ماه گذشته احکام اعدام متهمان به پرونده موسوم به انفال را تایید کرد، اما اجرای این احکام به دلیل مخالفت شورای سه نفری ریاست جمهوری عراق به تأخیر افتاده بود. به دنبال افزایش شدید بهای نفت در چند روز گذشته، امروز هر بشک نفت خام در بازار سنگاپور برای ساعتی به قیمت بی سابقه 103 دلار معامله شد. وزارت دفاع اسرائیل میگوید برای پایان دادن به راکت اندازی از نوار غزه به درون اسرائیل در تدارک تهاجم گسترده به نوار غزه است. پلیس امنیت اخلاقی تهران یا ماموران گشت ارشاد پس از درگیری مردم با این ماموران در اعتراض به نحوه رفتار آنها با زنی در میدان صادقیه تهران 10 نفر از معترضان را بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سردار پاسدار حسین ذوالفقاری از معاونان پلیس امنیت اخلاقی تهران در این مورد به خبرنگاران گفت ماموران گشت ارشاد در میدان صادقیه تهران به یک زن در مورد نحوه پوشش او تذکر دادند، اما این زن هنگام انتقال به اتومبیل گشت با ایجاد سر و صدا دیگران را تحت تاثیر قرار داد که در نتیجه عده‌ای در محل با ماموران ارشاد درگیر شدند. دادگاه انقلاب تهران مرضیه مرتضی لنگرودی از فعالان ملی مذهبی و از مدافعان حقوق زنان در ایران را به 6 ماه زندان و 10 ضرب شلاق محکوم کرده است. به گفته فریده غیرت، وکیل مدافع خانم لنگرودی، اجرای این حکم برای مدت 2 سال به تعلیق درآمده است. یک هیئت بلندپایه آمریکایی برای مذاکره با لهستان بر سر استقرار بخشی از سپر دفاع ضد موشکی در این کشور به ورشو رفته است. دولت لهستان خواهان مدرنیزه کردن تجهیزات نظامی این کشور در برابر توافق با استقرار 10 موشک در قالب طرح سپر دفاع ضد موشکی در خاک خود است.
مهرداد سپهری. ما پیشاپیش درباره هیچ چیز تصمیم نمیگیریم. تعیین تکلیف نمیکنیم. ما هیچ گونه حق ایران را زیر سوال نمیبریم. این گفته ویتالی چورکین است، نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد، گفته ای که بوی همراهی با جمهوری اسلامی می دهد. اما آقای چورکین بیدرنگ می افزاید آغاز نقل قول. ما می خواهیم اطمینان ایجاد کنیم که حقوق ایران در اوضاع و شرایطی برآورده شود که جامعه بین المللی با خیال راحت مطمئن باشد که خطر تکثیر و گسترش سلاح‌های کشتار و نابودی انبوه در راه نیست. پایان نقل قول. در گفتگو با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، حسین آریان از رادیو فردا نقش مسکو در بندبازی‌های سیاسی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را در میان نهاده است و پرسیده است که چرا کرملین به آخر کار که میرسد بر مجازات تهران مهر تصویب میزند. مهران براتی:
بله، این ممکنه که به اصطلاح احتمال همیشگی باشه، ولی فکر میکنم اصل مهمتر برای روسا اینه که هیچ چیز بالا سر شورای امنیت انجام نگیره. این برای روسیه یک اصله. از طرف دیگه هم روسیه و هم چین مرتب در این 6 ماه گذشته در سفرهایی که به ایران داشتن به ایران گفتن که این مشکلی که ایران از نظر اتمی با سازمان ملل به ویژه با آمریکا پیدا کرده، این فقط راه حل سیاسی داره. ایران باید مستقیما با آمریکا مشکلاتش رو حل بکنه. بدون این حل این مشکل از طرف شورای امنیت و آژانس بین‌المللی اتمی این مسئله قابل حل نیست.
نماینده روسیه در سازمان ملل ویتالی چورکین
درباره قطعنامه‌ای که قرار است تصویب شود میگوید قطعنامه یک اقدام تنبیهی نیست، یک اقدام راهبردی است برای نشان دادن ناخرسندی جامعه جهانی از اینکه ایران به حل مسئله هستی از راه‌های دیپلماتیک واکنشی نشان نداده. همینطور است.
وزیر خارجه روسیه در این مورد مواضع کاملا گوناگون میگیره. یک بار میره اونجا میگه که بله مسئله ما مشکلی نداریم، ایران به هم مسائل جواب میده، ایران در فکر ساختن سلاح اتمی نیست. از طرف دیگه فردا میاد و دوباره به اصطلاح حرف دیگری معکوس میزنه و میگه ایران بایستی که کاملا این جریان غنی‌سازی رو قطع بکنه و توافق کنه که یک بانک غنی‌سازی یا در روسیه یا در قرقیزستان یه مرکز غنی‌سازی ساخته بشه و چیزهایی از این دست.
آقای براتی، وزیر امور خارجه ایران منوچهر متکی با ارسال نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل، قطعنامه تازه علیه ایران را فاقد توجیه حقوقی و قانونی دانسته. چرا توجیه ندارد؟
سران حکومت مرتب سعی میکنند از اسلحه سیاسی، از اسلحه ایدئولوژیک، اسلحه حق و ناحق استفاده کنند. همه دنیا میدونن این مسئله حق نیست. همه دنیا میدونن علل اصول ایران حق داره، میتونه غنی‌سازی بکنه، ولی همه دنیا میدونن که دنیا به ایران اعتماد نداره در مورد اهداف سیاسیش. این مشکل از طرف شورای امنیت و آلیانس قابل حل نیست. هزار بار هم گفته شده ایران باید در یک گفتگوی دو سویه با آمریکا این مشکلش رو حل بکنه، روابط عادی دیپلماتیک با آمریکا رو آغاز بکنه، اعتمادسازی در خاورمیانه بکنه، این مسائل رو حل بکنه. فکر میکنم دنیا هیچ مشکلی با غنی‌سازی ایران نداشته باشه و نداره.
مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
به رادیو فردا گوش میکنید.
انتقاد آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از روش مذاکرات هسته‌ای تهران در زمان مجلس ششم شورای اسلامی و همزمان ستایشش از محمود احمدی نژاد، سیاست خارجی او و مجلس فعلی از یک سو و با فاصله یک روز انتقاد حسن روحانی از سیاست خارجی دولت کنونی در صدر خبرهای هفته‌ای که گذشت جای داشت. این نخستین باری است که تنها یک روز پس از ستایش رهبر جمهوری اسلامی از دولت کنونی ایران، حجت الاسلام حسن روحانی مذاکره کننده ارشد برنامه اتمی ایران در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی یادآوری هایی کرد که عملا نقطه مقابل گفته های آیت الله خامنه ای بود. توماج تاهباز از رادیو فردا آینه را در برابر نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گرفته است.
سیاست استعاره بدون آنکه کسی از کسی نام ببرد. اختلافات میان گروه‌های مختلف داخل نظام سیاسی ایران خیلی وقتها بدون نام بردن و با ایما و اشاره بیان می‌شود. اما در همین ایما و اشاره‌ها می‌توان ردپای مجموعه کسانی را پیدا کرد که امروزه در مورد سیاست داخلی و خارجی ایران تصمیم می‌گیرند و کسانی که روزی تصمیم می‌گرفتند. کافیست به سخنرانی‌های سران نظام سیاسی ایران طی 3 روز گذشته نگاهی دوباره بیاندازیم. سخنرانان آیت الله علی خامنه‌ای، حسن روحانی، محمود احمدی نژاد. موضوع اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی و به طور خاص برنامه هسته‌ای ایران. همه چیز مثل همیشه اما با یک تفاوت اصلی. این بار تنها با فاصله یک روز گفته‌های مقابل سخنان رهبر نظام ایران بیان شد.
خبرسازان
طی سالهای گذشته اختلافات میان سران و بلندپایگان نظام جمهوری اسلامی، حرفای تند رد و بدل شده یا سخنرانی‌های منتقدانه چندین بار به مهمترین سرخط خبرهای مربوط به ایران تبدیل شده بود. اما گفته‌های اخیر حسن روحانی، مسئول پیشین تیم مذاکره کننده هسته‌ای، با فاصله یک روزه و در واقع در نقطه مقابل گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی بیان شده است. کافیست ساعت‌ها را برای چند دقیقه عقب بکشیم. 72 ساعت پیش همه چیز از آنجا آغاز شد که رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای از نقش محمود احمدی نژاد در پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران ستایش کرد و گفت آغاز نقل قول یک نمونه از پیشرفت‌های نظام اسلامی مسئله هسته‌ای است که ملت ایران در این موضوع حقاً و انصافاً به یک موفقیت بزرگ و پیشرفت چشمگیر دست یافته است. اما سخنان آقای خامنه‌ای در جمع کسانی مانند اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی بیان شد و عملاً تنها تعریف از عملکرد دولت فعلی نبود. آقای خامنه‌ای با انتقاد از مذاکرات سابق هسته‌ای که مسئول اصلی آن حسن روحانی بود گفت مجلس این دوره برخلاف تلاش عده‌ای در دوره قبل واقعاً در موضوع هسته‌ای ایستادگی و پافشاری کرد. پایان نقل قول. 48 ساعت پیش حسن روحانی مذاکره کننده اصلی پیشین برنامه هسته‌ای ایران و نماینده فعلی رهبر ایران در شورای عالی امنیت ملی بدون آنکه از کسی نام ببرد گفت سیاست خارجی به معنی شعار دادن نیست. جمهوری اسلامی نمیتواند به دور خود دیوار بکشد و باید در سیاست خارجیش انعطاف نشان دهد. سیاست خارجی یعنی راه و روش سلوک با دنیا که یا تهدیدی را کم کند و یا منفعتی را جذب کند. پایان نقل قول. و 24 ساعت پیش محمود احمدی نژاد کسی که در میانه تعریف و انتقاد قرار داشت او هم بدون آنکه از کسی نام ببرد حسن روحانی را نشانه گرفت.
دیدید بعضی آدمایی که جنسشون از جنس هموناست هی سعی میکنن حرفای اونا رو در داخل ترجمه کنند و خط اونا رو پیاده کنند، هی دشمن رو بزرگ جلوه بدن، ملت رو کوچیک جلوه بدن. هر جایی که دشمن خودش هم اقرار میکنه اشتباه کرده اینا بگن نخیر یه نقشه است، محال است دشمن اشتباه کند. اونایی که دشمنان بشریت رو جای خدا نشوندند.
اما آیا همه اینها را میتوان اختلافات جناحی یا حزبی نامید؟ چندیست که بسیاری از کارشناسان دیگر بدون در نظر گرفتن اختلافات جزئی گروه ها آنها را به دو گروه اصلی در داخل نظام سیاسی ایران تقسیم میکنند. قاسم شعله‌سعدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی:
این بحث میانه‌رو و تندرو که مدت هاست در ایران مطرح هست و البته این تقسیم بندی رو به خارجی ها نسبت میدند، اما یک واقعیت است که در درون کشور ما وجود داره و میبینیم که کسانی که به عنوان میانه‌رو مطرح هستند مثل شاخص ترینشون رفسنجانی هست دیگه، اینها الان در حکومت جایگاه قویی ندارند و بعضا سمت هایی که در اختیارشون هست سمت های کنترل شده ای هست که از اون طرف ها نمیتونن اقدام مهمی رو به عمل بیارن.
اما تفاوت اصلی در انتقادها و اختلافات امروز با آنچه در ماهای گذشته رخ داده بود چیست؟ جمشید برزگر سردبیر وبسایت رادیو فردا معتقد است اختلافات این بار فراتر از جناح بندی هاست و پای رهبر اصلی نظام ایران را به میان کشیده است.
این برخلاف رویه عمومی آقای خامنه‌ای بود در سالهای گذشته. ایشون ترجیحشون معمولا این بوده که حد وسط رو بگیرن، اما وقتی که به این صراحت میان و انتقادها رو متوجه تیم قبلی مذاکره کننده میکنه و اون چیزی رو که به اسمش موفقیت بزرگ هستی گذاشته همه اعتبارش رو به حساب آقای احمدی نژاد واریز میکنه و به حساب مجلس هفتم، طبیعی است که آقای روحانی به عنوان یک فردی که رهبری مذاکرات رو در دست داشته، یعنی موزگیری ها و مرزبندی ها تا بالاترین سطح، یعنی رهبری نظام هم کشونده شده.
اما چرا آیت الله خامنه ای سیاست مورد علاقه خود را زمانی که حسن روحانی خود منتخب رهبر ایران برای مذاکرات هسته‌ای و مسئول پرونده اتمی ایران بود اجرا نکرد؟ بابک امیرخسروی، عضو کادر رهبری حزب دموکراتیک مردم ایران در پاریس:
برای اینکه در اون دوره دورانی بود که آقای خاتمی نقش مهمی داشت، در حال رئیس جمهور بود، مجلس در اختیار اصلاح طلبان بود، خب طبیعی میدونی تا حدی هم آقای رفسنجانی در این سمت و سو حرکت میکنه، خب طبیعتاً کار رهبر جمهوری اسلامی همواره بازی با نیروها بوده، یعنی یه جوری به یه شکلی تعادل رو نگه داره. وقتی که فشار از اون ور زیاد بود، خب نمیتونید اون سیاست رو پیش ببره به تنهایی، بنابراین یه جوری میخواست تعادل رو حفظ بکنه تا فرصت به دست بیاد. فرصت با روی کار ماندن احمدی نژاد پیش اومد.
انتقادهای تند اما پر از استعاره سیاستمداران دیروز و امروز جمهوری اسلامی گروه بزرگی از مسائل و شخصیت‌ها را در بر می‌گیرد، از امام دوازدهم شیعیان تا برنامه هسته‌ای. حسن روحانی که بارها به تندی از محمود احمدی نژاد انتقاد کرده است، تنها چند روز قبل از آخرین انتقادش در مراسم یادبود آیت الله توسلی خطاب به حضار گفته بود کسانی برای امام زمان دکان باز کردند. اگر باز هم کمی به عقب برویم و این سخنران را در کنار حرفهایی بگذاریم که محمود احمدی نژاد گفته بود، دوباره حضور امام دوازدهم شیعیان و برنامه هسته‌ای به روشنی دیده می شود و البته دلیل حرفهای حسن روحانی هم همینطور.
در شرایطی که خیلی ها بریده بودند و همه راه ها را بسته می دیدند و به دنبال راه سازش بودند، دست مدیریت الهی آن امام غایب از نظر راه را باز می کرد.
اما همه این اختلافات و انتقادها به کجا خواهد رسید؟ آیا همه تنها در آستانه انتخابات مجلس ایران است که چنین تند و بی‌محابا بیان می شوند؟ یا تقسیم بندی های سیاسی در ایران چنین عمیق شدند؟ این پرسش ها و نظیر آنها طی 2-3 سال گذشته و با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد بارها بیان شده است. پاسخ های بسیاری هم به آنها داده شده است که شما شنوندگان رادیو فردا حتما بسیاری از آنها را شنیده اید. اما چه پیش خواهد آمد؟ حتما در روزهای آینده در همین رادیو باز هم بسیار خواهید شنید. در روزهای پرخبر و پر از خبرساز.
همچنان در تهران بازگردیم به پای تنور انتخابات. فریدون زرنگار و بخش دیگری از رشته برنامه‌های ویژه رادیو فردا. انتخابات مجلس شورای اسلامی زیر زردبین. این بار همراه گفتگوهایی با گروه‌های سیاسی خارج از دایره نظام جمهوری اسلامی.
در بخش پیشینه برنامه ویژه انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی زیر ذره‌بین نگاهی داشتیم به انتخابات مجلس از زمان استقرار جمهوری اسلامی در 29 سال گذشته و در گفتگو با تحلیلگران ویژگی هایی که هفت دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را از یکدیگر متمایز می‌کردند بررسی کردیم. در چهارمین بخش این برنامه ویژه امروز نظرگاه های تحلیلگران و فعالان سیاسی را درباره جایگاه و سمت‌گیری های گروه ها و سازمان های خارج از دایره حاکمیت در انتخابات مجلس هشتم جویا شده ایم.
انتخابات 86 زیر ذره‌بین.
مقام های نظام کنونی ایران از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا رئیس جمهور و رئیس مجلس خبرگان همواره تأکید می کنند که انتخابات در ایران از آزادترین نوع انتخابات در جهان است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امسال 19 بهمن در گفته هایی که در مراسم روزی که رسما روز نیروی هوایی نام گرفته گفت:
مهمترین مسئله مسئله انتخابات هست. انتخابات یکی از اون عرصه های بسیار حساس و تعیین کننده است. انتخابات در کشور ما در مقایسه با انتخابات هایی که ما میبینیم در دنیا دارد انجام میگیرد و خبرش رو داریم جزو سالم ترین هاست. انتخابات خوبی است.
به گفته آقای خامنه ای شعارهای انقلاب بایستی به وسیله مسئولان و منتخبان روز به روز زنده تر شود. آقای خامنه ای میگوید این مسئله ربطی به جناح بندی ها ندارد، ربطی به اسم ها ندارد. کسانی که با این شعارها به معنای حقیقی کلمه مخالفند، دشمن این شعارهایند، اینها نباید در مراکز تصمیم گیری واقع بشوند. اما فعالان و گروهایی که در نزدیک به 3 دهه‌ای که از انقلاب می‌گذرد یا هیچگاه در روند انتخابات و نهادهای قدرت راه نیافته یا به مرور به حاشیه رانده شدند، نظر دیگری دارند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران می‌گوید:
جمهوری اسلامی با صراحت همواره گفته که من مبتکر نوع جدیدی از دموکراسی در جهان هستم به نام دموکراسی دینی یا مردم سالاری دینی، و به صراحت هم بارها گفته که الگویی که من در واقع اختراع کردم و ابداع کردم و دارم اجرا میکنم بهترین الگوست و به کشورهای غربی هم توصیه کرده که از این سیستم مردم سالاری دینی یا دموکراسی دینی استفاده بکنند. آنچه که مسلمه اگر از معیارهای دموکراسی غربی و نظام لیبرال دموکرات غرب ما بخوایم به تحولات سیاسی داخل ایران نگاه بکنیم، چیزی به نام دموکراسی به مفهوم غربیش در ایران وجود نداره و جمهوری اسلامی این رو انکار هم نمی‌کنه، توصیه هم می‌کنه به دیگران اینو استفاده بکنن. این موضوعی نیست که تاکید می‌کنم، موضوعی نیست که جمهوری اسلامی بخواد اون رو کتمان کنه یا انکار بکنه. این چارچوب جمهوری اسلامی است که مورد افتخارش هم قرار می‌گیره.
اما صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران، موضوع را از نقطه نظر دیگری می‌بیند.
واقعیت مطلب این هستش که ما بایستی انتخابات مجلس هشتم رو و اساساً انتخاباتی که در ایران صورت میگیره رو در چارچوب خود ایران ارزیابی بکنیم، یعنی نسبت به گذشته ایران، نسبت به قبل از انقلاب و اینها. اگر ما انتخابات ایران رو خواسته باشیم فرضاً با انتخابات در هند یا در ژاپن یا در ترکیه یا در فرانسه یا در آمریکا، نه به هیچ وجه انتخابات ما رو نمیشه انتخابات دموکراتیک به حساب آورد. اساساً اولین خشت دموکراسی رو این قرار میگیره که اعضای جامعه هر کسی که دلشون بخواد میتونن انتخاب بکنن به عنوان نماینده خودشون.
سراج الدین میردامادی، معاون اداره کل انتخابات دوره‌های پیشین مجلس در وزارت کشور، در روند انتخابات دو ایراد عمده میبیند.
انتخاباتی که برگزار خواهد شد با یک انتخابات آزاد و رقابتی فاصله زیادی داره به دلایل متعدد، و از جمله مهمترین دلیل این که در واقع هم در قوانین موجود معیارهای عینی وجود نداره، معیارهای ذهنی وجود داره و هم علاوه بر این معیارهای ذهنی و مبهم و کلی، در واقع کسایی که قانون در اختیارشون هست، یعنی شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت و هیئت‌های اجرایی که تصمیم گیر هستن، هم باز برداشت‌های مزیق از این قانون مبهم دارن، نه برداشت‌های موسع در واقع به نفع حقوق شهروندان، که این دوتا خودش مزید بر علت میشه که در واقع حقوق شهروندی نقض میشه و فاصله زیادی با انتخابات آزاد و رقابتی است. اما در این حال با تمام این مشکلاتی که وجود داره، اگر عملکرد مجریان و ناظرین در انتخابات به گونه ای باشه که فضا رو تا حدی باز بگذارن، میشه درصدی از انتخابات آزاد و رقابتی رو شاهد بود. این هم باز بستگی به اون اندیشه حاکم بر مجریان و ناظرین داره.
فعالان و گروه‌های سیاسی منتقد که برای خود جایی در روند انتخابات ندیده و نمی‌بینند، به همین گونه گفته‌ها استناد می‌کنند. کوروش زعیم از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی در تهران بر آن است که حتی اگر مبنای داوری قانون اساسی جمهوری اسلامی هم باشد، انتخابات مجلس هشتم را نمی‌توان آزاد نامید.
انتخابات مجلس هشتم ما بیایم اینو در چارچوب خود شرایط ایران بسنجیم. شرایط ایران اینه که قانون اساسی است و ما باید الزام به اون داشته باشیم، لااقل تحت این قانون اساسی کارمون انجام بدیم، انتخاباتمون انجام بدیم. این قانون اساسی اصل 23ش میگه تفتیش عقاید ممنوعه، اصل 24ش آزادی بیان و مطبوعات داده، اصل 26ش فعالیت حزب و سازمان‌های سیاسی صنفی رو داده، اصل 27ش تشکیل اجتماعات راهپیمایی رو داده. انتخابات در کدام کشور میتونه بدون آزادی بیان، بدون رسانه‌ها، بدون گرد همایی و بدون فعالیت حزب، اصلا حتی نزدیک هم به چیزی مانند انتخابات آزاد یا حتی نیمه آزاد باشه؟
بازتاب این گونه گفته‌های انتقادی را در سمت‌گیری بسیاری از فعالان و گروه‌های سیاسی در خارج از کشور هم می‌توان شنید. مهرداد مشایخی، استاد دانشگاه جورج‌تاون در واشنگتن و اعضای اتحاد جمهوری‌خواهان ایران نیز می‌گوید تنها مسئله حذف اصلاح طلبان نیست، بلکه چون بخش بزرگی از جامعه از شرکت در انتخابات محروم هستند، رأی‌گیری‌های دوره هشتم مجلس از بسته‌ترین انتخابات در نوع خود است.
انتخاباتی که در ایران در جریان هست، از جمله انتخابات پیش رو، انتخاباتی غیر آزاد هست. مسئله به حذف اصلاح طلبان محدود نمیشه. بخش قابل توجهی از جمعیت ایران، متجددینی که سکولار هستند و معتقد به جدایی دین از حکومت هستند و یا دگراندیش هستند، متعلق به احزاب سیاسی غیر نظام یا خارج از نظام هستند، اینها همه حذف شده هستند. این انتخابات در واقع نقطه اوجی هست در حذف کسانی که واجد شرایط هم هستند و بسته‌تر از حداقل 10 سال یا 15 سال اخیر هست.
از طیف دیگر مخالفان نظام نیز که عمدتاً در خارج از ایران فرصت ابراز نظر آزادانه دارند، مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و دبیرکل سازمان مشروطه‌خواهان، انتخابات دوره هشتم را از انتخابات در دوره‌های پیشین هم یک صدایی‌تر ارزیابی می‌کند.
این انتخابات از هر انتخابات دیگه در سالهای اخیر بی‌معنی تر، به این لحاظ که اگر در انتخابات گذشته به طور مثال مجلس ششم یک امکان این بود که نقش منتقدین جمهوری اسلامی و حاکمیت به نوعی زیر سوال بره، این با مجلس یک دسته و هیچ گونه مخالفتی با اون چی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی اعلام میشه از توش بیرون نخواهد آمد. هر نتیجه به نفع او خواهد بود و علی‌رغم این که مردم شرکت بکنن یا نکنن، به نظر من مشخص خواهد بود که نظام یک برنامه رو پیاده خواهد کرد و خواهد گفت که مثلا این درصد از کسانی که میتونن رأی بدن در پروسه شرکت کردن و سعی خواهد کرد که نوعی مشروعیت به این بده. ولی به عقیده من این انتخابات از هر لحاظ فاقد مشروعیت و شرکت کردن در اون چیزی جز آب توی آسیاب جمهوری اسلامی و حاکمیت ریختن نیست. تحریم تنها راه، نه به این لحاظ که تأثیری در اون برنامه‌هایی که جمهوری اسلامی در نظر داره میگذاره، بلکه تحریم تنها وسیله ایست که مردم میتونن از شخصیت و حیثیت خودشون دفاع بکنن و تنها کسی که نتیجه تحریم رو میتونه درک بکنه خود حاکمیته که میدونه از سوی مردم در انزوای کامل قرار.
در ایران احمد صدر حاج سید جوادی نیز با اعلام کردن نظر برخی احزاب و گروه‌های ملی و مذهبی میگوید این احزاب و گروه‌ها همه بر این باورند که نباید در این انتخابات شرکت کرد.
من در یه جلسه شرکت داشتم، عده زیادی از آقایون در اونجا بودن، از جبهه ملی، ملت ایران و نهضت آزادی و ملی مذهبی ها و ادوار ترکیه مذهب، تمام اینها اعتقاد به عدم شرکت در انتخابات بوده.
در واکنش به آنچه منتقدان تنگ تر شدن فضای رقابتی در این دور از انتخابات مینامند، نهضت آزادی ایران، کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و شماری از فعالان و گروه‌های سیاسی داخل و خارج از کشور خواست نظارت بین‌المللی بر انتخابات مجلس را مطرح کردند. هدف از طرح این خواست را از زبان آقای صدر حادثه جوادی میشنویم.
یک کمی مسئله برملا میکنه که انتخابات در راه صحیح خودش نیست، ناچار بایستی یک ناظر بین المللی بیاد و مواردی که تخلف میشه و خلاف عدالت و منافع مردم اقدام میشه و فقط خودی ها رو در نظر دارن که غیر خودی ها وارد مجلس نشد، ناظر بین المللی باید بیاد و سنیت دیپلماتیک داره مسائل مطرح کنه.
به نظر میرسد که تفاوت در موضع‌گیری تشکلات مخالف و منتقد نظام در حد سایه روشن‌ها باشد، به طوری که فعالان این طیف‌ها فارغ از اختلافاتی که با یکدیگر دارند به روند انتخابات پیش رو خوشبین نیستند. تفاوت یکی در خواست نظارت ناظران بین‌المللی بر انتخابات است و دیگر در تمایز میان شعار عدم شرکت و تحریم که شاید اولی بیشتر در میان منتقدان داخل کشور و دومی بیشتر در میان منتقدان مقیم خارج از کشور خریدار دارد. اما جناح‌ها و تشکیلات حامی جمهوری اسلامی درباره انتخابات چه میگویند؟ فریدون زرنگار هستم و سه شنبه شب در همین ساعت در بخش پنجم این برنامه ویژه به همین پرسش پاسخ می‌دهیم.
انتخابات 86 زیر ذره بین. از سه شنبه تا جمعه در مجله شامگاهی رادیو فردا.
کلمنت بس است. کلمنت بی کلمنت. حرف کلمنت را هم نزنید. روز از نو روزی از نو. در تهران گفتند. توپ را برای فریبرز غریب پاس میکنم تا ما هم کلمنت را پشت سر بگذاریم.
دنیای ورزش.
خاویر کلمنته سرمربی اسپانیایی یک بار دیگر دست مسئولان فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی را برای هدایت تیم ملی فوتبال این کشور در پوست گردو گذاشت و شرط آنها را برای اقامت در ایران نپذیرفت. این دومین بار طی چند هفته گذشته است که این مربی بر سر یک بند از قراردادش مبنی بر اقامت در ایران با فدراسیون فوتبال این کشور به توافق نمی‌رسد. کلمنته روز گذشته در گفتگو با روزنامه مارکا چاپ اسپانیا در این مورد اظهار داشت مقامات فدراسیون فوتبال ایران می‌خواهند برای هر چیزی از جمله اقامت در ایران برای من شرط بگذارند و مرخصی تعیین کنند، حالان که از نظر من این چیزها ضرورتی ندارد. بعد از این سخنان علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران امروز گفت دیگر به کلمنته فکر نمی‌کنیم و پس از جلسه نهایی روز شنبه فردا سرمربی ایرانی تیم ملی فوتبال را معرفی خواهیم کرد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا فدراسیون فوتبال کویت را به دلیل دخالت مقامات حکومتی تهدید به تعلیق کرد و تا روز 24 اسفند ماه به مقامات ورزش کویت فرصت داد تا اساسنامه جدید خود را مطابق با قوانین فیفا تنظیم کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها فدراسیون بین‌المللی فوتبال در تهدید خود آورده است چنانچه کویتی‌ها اساسنامه خود را اصلاح نکنند فوتبال این کشور از کلیه فعالیت‌ها تعلیق و این تیم را از رقابت‌های مقدماتی جام جهانی سال 2010 کنار خواهیم گذاشت. تیم ملی فوتبال کویت در گروه پنجم مقدماتی جام جهانی در کنار تیم‌های امارات، سوریه و ایران قرار دارد و طبق برنامه باید روز 6 فروردین ماه به مصاف تیم ایران برود. مدیر تیم‌های ملی بسکتبال ایران اعلام کرد دعوت آمریکا از تیم بسکتبال ایران را به صورت مشروط پذیرفتیم. رضا مشهون امروز در گفتگو با خبرگزاری ایرنا ضمن اعلام این خبر گفت آمریکایی‌ها از تیم بسکتبال ایران دعوت کردند تا خرداد ماه سال آینده در این کشور چند دیدار دوستانه انجام دهیم، اما برای اواخر تیر ماه این دعوت را پذیرفتیم. مدیر تیم‌های ملی بسکتبال ایران همچنین افزود در صورت پذیرش این تاریخ و فراهم آمدن مقدمات سفر به آمریکا دیدار تدارکاتی با تیم استرالیا را در تیر ماه لغو خواهیم کرد.
و در روزی که 797 سال پیش نظامی گنجوی یکی از 5 شاعر بزرگ ادبیات کلاسیک زبان فارسی درگذشت، به پایان مجله شامگاهی نزدیک می شویم. شاعری که از زبان پیرزنی استبداد، ستم و خودکامگی را این چنین به باد انتقاد گرفت. پیرزنی را ستمی در گرفت، دست زد و دامن سنجر گرفت، که ای ملک کازرم تو کم دیدم، و از تو همه ساله ستم دیدم، شهنه مست آمده در کوی من، زد لگدی چند فراروی من. بیگونه از خانه برونم کشید، موی کشان بر سر کویم کشید. کوفته شد سینه مجروح من، هیچ نماند از من و از روح من. گر ندهی داد من ای شهریار، با تو رود روز شما رین شمار. با آرزوی روز تعطیل و هفته نوی خوشی برای شما، خدا نگهدار. علیرضا طاهری با رادیو فردا بمانید.